ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، اینجا رادیو آزادی است. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن گزارش از سرگیری مذاکرات میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. از تلفات حمله دیروز در میدان وردگ ارقام متفاوت داده می شود. بیش از 5 میلیون کودک زیر 5 سال در جریان کمپاین فرعی واکسین پولیو واکسین می شوند. کمیسیون مستقل انتخابات ارزیابی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده است. اتحادیه اروپا 4 روسی به شمول 2 مقام ارشد استخباراتی را تعزیر کرد و نماینده خاص ملل متحد در یک سفر غیر مترقبه وارد سنا شد. تفصیل اخبار. از تلفات حمله دیروز به پایگاه نظامی در ولایت میدان وردگ ارقام متفاوت داده شده است، در حالی که برخی مقامات از کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن بیش از 20 تن دیگر خبر دادند. آژانس خبررسانی رویترز از قول یک مقام وزارت دفاع گزارش داد که در این حمله بیش از 120 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. منبع بدون افشای نام خود گفته است که 8 سرباز کماندو هم میان کشته شدگانند. گزارش رویترز میگوید که شورشیان طالب یک واسطه هاموی را که مواد انفجاری در آن کارگزاری شده بود در داخل پایگاه نیروهای امنیت ملی منفجر ساختند. وزارت صحت عامه افغانستان امیدوار است که در جریان کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو بیش از 5 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شوند. این کمپاین 5 روزه دیروز دوشنبه آغاز شد. میرجان راسخ مسئول بخش آگاهی عامه برنامه ضد پولیو در وزارت صحت عامه دیشب به رادیو آزادی گفت که این کمپاین در مناطق دوردست آسیب پذیر تطبیق می شود.
دا کمپاین در افغانستان په 179 ولسوالیو،
این کمپاین در 179 ولسوالی در 17 ولایت افغانستان تطبیق می شود. این برنامه در حوزه های جنوب و شرق با اندک تأخیر انجام خواهد شد و هدفش دادن واکسین برای 5.4 میلیون کودک زیر 5 سال است. آقای راسخ افزود که به همکاری بزرگان قومی و اداره های کمک رسان سازمان ملل متحد با مخالفین مسلح و توافق رسیدند تا این کمپاین در مناطق تحت کنترلشان به طور خانه به خانه، نه بلکه در مساجد، کلینیک ها و دیگر اماکن عامه تطبیق شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ارزیابی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده است. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون دیشب به رادیو آزادی گفت که این روند ظرف 2 هفته تکمیل خواهد شد.
18 نفر رسماً برای مستقل انتخابات ثبت نمودن که تا 2 هفته آینده اسناد از اینا بررسی میشه و دیده شود که چند تن از نامزدان احتمالی به لیست ابتدایی را پیدا میکنه. همکارا سرزمین کار میکنه تا بتوانیم لیست ابتدایی بعد از 2 هفته اعلام کنیم.
روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان سال 1398 روز یکشنبه به پایان رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی شامل 18 تنی هستند که برای رقابت در این انتخابات نام نویسی کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های هدفمند بالای 2 مقام ارشد استخباراتی اردوی روسیه و 2 شهروند دیگر روسیه را تصویب کردند. بریتانیا این افراد را به دست داشتن در مسمومیت سرگی سکریپال جاسوس سابق دو جانبه روسیه متهم کرده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم همچنین منجمد ساختن دارایی ها و ممنوعیت صدور ویزه برای این 4 شهروند روسیه، 5 تبعی سوریه و یک شرکت سوریه مظنون به دخیل بودن در حمله های کیمیایی را تایید کردند. این تحریم ها در نتیجه استفاده مظنون حکومت سوریه از اسلحه کیمیایی در این کشور و مسموم شدن سرگی سکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ پارسال در بریتانیا وضع شدند. افراد تحریم شده روسی ایگور کاستیوکوف، رئیس استخبارات اردوی روسیه معروف به جی آر یو، ولادیمیر الکسیف معاون این اداره و دو مامور دیگر جی آر یو هستند. وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو حق دارد تا به این حرکت غیر دوستانه پاسخ بدهد. مارتین گریفیت، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن، در یک سفر از قبل اعلام نشده دیروز دوشنبه وارد صنعا پایتخت این کشور شد. او برای بحث در مورد وضعیت پیچیده در داخل و اطراف شهر ساحلی حدیده به یمن رفته است. طرف‌های درگیر جنگ یمن در ماه گذشته روی برقراری آتش بس در این شهر و مبادله زندانیان به توافق رسیدند که هنوز عملی نشده است. جنگ در یمن همزمان با تصرف صنعا از سوی شورشیان تحت حمایت ایران در سال 2014 آغاز شد. ائتلاف اتحاد رهبری عربستان سعودی متحد حکومت یمن که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده از سال 2015 به این سو علیه شورشیان حوثی می جنگند. این شورشیان کنترل حدیده را در دست دارند. و مقام های روسی می گویند که در نتیجه آتش سوزی در دو کشتی تجارتی حامل بیرقهای تانزانیا در سواحل شب جزیره کریمیا دیروز دوشنبه دست کم 10 دریانورد جان باختند. الکسی کرافچینکو، سخنگوی اداره فدرال ترانسپورت بحری و دریانوردی روسیه، دیروز دوشنبه گفت که 14 تن از عمله کشتی ها نجات داده شدند. کرافچینکو افزوده است که آتش سوزی هنگام انتقال مواد سوخت از یکی از این کشتی ها به دیگرش در نزدیکی تنگه کریچ رخ داد. او گفته است که عملیات جستجو و نجات دیگر اعضای عمله ادامه دارد و مقام ها در شهر کریچ برای تسلیم شدن قربانیان آمادگی می گیرند. وزارت ترانسپورت روسیه گفته است که عمله هر دو کشتی را 31 تن به شمول یک ترکی و یک هندی تشکیل می دادند. پایان اخبار. پس از شک و تردیدها در مورد ادامه گفتگوها میان نمایندگان طالبان و زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح در افغانستان، سرانجام طرفین دیروز دوشنبه در قطر با هم دیدار کردند. زلمه خلیلزاد پیش از این دیدار با پاکستان رفته بود و از مقام‌های پاکستانی ستایش کرد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
نماینده های گروه طالبان در قطر، جایی که دفتر سیاسی دارند، با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در یک خبرنامه گفت که مذاکرات میان رهبران طالبان و مقامهای آمریکایی دیروز در قطر آغاز شد. یک منبع طالبان دیروز بر رادیو آزادی گفت که گفتگوها میان خلیلزاد و اعضای دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه روی چگونگی و میکانیزم خروج نیروهای بین المللی از افغانستان متمرکز بود. طالبان چند روز پیش هشدار داده بودند که اگر آمریکا گفتگوها را روی حضور نظامیش در افغانستان متمرکز نکند، تماس با واشنگتن را قطع خواهند کرد. جزئیات بیشتر در مورد دیدار دیروز مقامهای آمریکایی و طالبان در قطر پخش نشده است. آقای خلیلزاد پیش از نشست دوحه به پاکستان رفت و در حساب توییتر خود دیدارش با مقامهای پاکستانی را مؤثر خواند. او همچنان نوشت که اراده پاکستان برای حمایت از روند صلح افغانستان را می ستاید. خلیلزاد در ادامه نوشت که در مسیر درست در حرکتند و گام‌های بیشتر پاکستان منجر به نتیجه ملموس خواهد شد. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، شنبه در دیدار با خلیلزاد گفت که کشورش تلاش می‌کند تا دور دیگر مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نماینده‌های طالبان را میزبانی کند. اما ذبیح الله مجاهد گفته است این را روشن ساختند که با خلیلزاد در اسلام آباد نخواهند دید. لنسی گراهام، سناتور ارشد آمریکایی و جنرال جوزف ووتل، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا، نیز در مورد قضیه افغانستان با مقامهای پاکستانی به تازگی بحث کردند. آیا هدف تمامی این تلاش ها آن است تا پاکستان طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان بکشاند؟ سمی یوسفزای، آگاه امور سیاسی، در این مورد میگوید: پاکستان ممکن تا یک اندازه بر طالبان فشار بیاورد، اما این هم حقیقت ندارد که هر آنچه را پاکستان، امارات متحده عربی و یا قطر بگویند طالبان میپذیرند. طالبان فشار را تا یک اندازه تحمل کرده میتوانند. امنیت افغانستان حالا بیشتر شکل یک پوکانه را دارد. اگر زیاد بالایش فشار آورده شود ممکن بترکد و در نتیجه ممکن یک بنبست خطرناک دیگر ایجاد شود و یا وضعیت به وجود آید که دیگر اجرای این گفتگوها مشکل شود. طالبان در حال در قطر با زلمه خلیلزاد در مورد صلح و آشتی گفتگو کردند که مسئولیت یک حمله مرگبار دیگر را در میدان نبرد به دوش گرفتند. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی در حمله طالبان بالای پایگاه نیروهای امنیت ملی در ولایت میدان وردک حدود 126 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. ارگان‌های مسئول امنیتی افغانستان در این مورد سکوت اختیار کردند.
گزارش بود از تلاش‌های صلح در افغانستان. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را بشنویم، همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کند.
نامنویسی برای انتخابات ریاست جمهوری و تلاش‌های صلح افغانستان توجه شما را از رسانه‌های غربی را جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد رئیس جمهور افغانستان و 14 رقیبش برای انتخابات ماه جولای در برابر هم قرار گرفتند. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور اشرف غنی به خاطر انتخاب شدن دوباره‌اش مطمئن و راحت به نظر می‌رسید. در ادامه آمده که آقای غنی پس از 5 سال جنجالی در ریاست جمهوری با 14 نامزد دیگر رقابت می‌کند. واشنگتن پست تحلیل کرده که رقابت‌های انتخاباتی زیر تأثیر و شاید در برخی موارد تحت شعاع تلاش‌های صلح افغانستان قرار گیرد. روزنامه در کنار سخنان رئیس جمهور غنی که 69 سال عمر دارد، به امرالله صالح معاون اول در تکت انتخاباتی او توجه کرده است. واشنگتن پست از آقای صالح به عنوان یکی از مقام‌های سختگیر استخبارات یادآور شده و به آن وعده وی تمرکز کرده که گفته است با معافیت از مجازات و آزار اذیت در سطح بلند پایان می‌دهد. روزنامه با ثبت نام عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و شمار دیگر از نامزدان ریاست جمهوری نیز توجه کرده است. واشنگتن پست این نکته سخنان آقای عبدالله را برداشته که رئیس جمهور غنی را به انحصار قدرت و در هم شکستن وعده‌ها متهم کرده است. عبدالله عبدالله تأکید کرده که برخورد متفاوت تر خواهد داشت. با تحلیل روزنامه، از انگام ایجاد حکومت وحدت ملی تا هنوز روابط رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی خوب نبوده و با تنش‌های در برخی موارد به همراه شده است. نشریه استراتفورد کامنتری با تلاش‌های صلح افغانستان تمرکز کرده. بنوشته این نشریه، اگر ادامه گفتگوها ناکام شود، دلیل آن دودلی و تردید آمریکا برای نزدیک شدن به پذیرش خواست طالبان خواهد بود. طالبان میخواهند تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو افغانستان را ترک کنند. استراتفورد کامنتری در ادامه نوشته که دخیل بودن دوامدار آمریکا در افغانستان بخش از عملیات گسترده بر ضد تروریسم جهانی است، اما حالا بیشتر رقابت با روسیه و چین هم نزد واشنگتن مطرح می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی. من فیض الله قرداش در این هفته نیز با مطالب جالب در خدمت هستم. سخن هفته پیرامون عدم رعایت قانون شهروندی، کتابخانه سیار با بایسکل، مصاحبه هنایش با سهیل سامانی، بحث روانی تشویق کودکان به انجام فعالیت‌های هنری. اگر فرصت بود مطالب دیگر، اما در آغاز توجه کنید و چند خبر فرهنگی که مهریه انوری به شما میخواند.
سه سه شنبه گذشته شورای عالی صلح نشست مشترک با نمایندگان برخی از نهادهای مدافع حقوق ژورنالیستان به هدف آگاهی دهی و شریک ساختن معلومات در مورد روند صلح تدویر کرد. در این نشست که نمایندگان مرکز همبستگی ژورنالیستان، شورای ژورنالیستان افغانستان، مرکز هماهنگی ژورنالیستان و شماره از نمایندگان مرکز قانونمندی رسانه‌ها حضور داشتند، محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح ضمن تأکید بر اهمیت و نقش رسانه‌ها در تأمین صلح گفت. این نشست را به هدف آگاهی دهی و شریک ساختن معلومات در مورد صلح تدویر نموده است. داودزی از خبرنگاران خواست که در رابطه با صلح نظریات و پیشنهادهای خود را با شورای عالی صلح شریک سازند. در این ضمن نهادهای مرتبط به ژورنالیسم به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای توصیه نمودند که در فعالیت‌ها و برنامه‌های رسانه‌ایشان تنها به دنبال جذب مخاطب نباشند و در راه گسترش روحیه صلح‌پذیری و جلوگیری از خشونت‌ها کارهای مفید انجام دهند. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از خدمات ارزنده ادبی و فرهنگی شاعر توانا و زبردست این مرز و بوم شادروان شرف الدین شرف سلجوقی یادبود به عمل آورد. در مراسم یادبود از زحمات و خدمات بی‌شایبه این شاعر فرهیخته و چیره‌دست، مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ، فرهنگیان، نویسندگان، شاعران، استادان، هنرمندان و دانشجویان حضور داشتند. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هدف از برگزاری این مراسم را یادبود و زنده نگه داشتن یاد آن اعلام کرد و نبود وی را ضایعه در جامعه فرهنگی هرات دانست. از استاد سلجوقی دفتر از اشعارش زیر نام برگی از شاخسار ادب چاپ شده که در آن تعدادی از غزلها، قصیده‌ها، مثنوی و قطعه گنجانده شده است. شنبه گذشته نمایشگاه آثار گنجینه‌های افغانستان در موزیم ایالت هونان جمهوری مردم چین گشایش یافت. این آثار اکثرا از طلا ساخته شده است. در سال 1978 میلادی از طلاتپه شبرقان به دست آمد و تا حال در چندین کشور آسیایی و اروپایی به نمایش گذاشته شده است. با گزارش آژانس باختر، در این نمایشگاه که 231 اثر گنجینه افغانستان برای 3 ماه در موزیم هونان شهر چانگشای جمهوری مردم چین به نمایش گذاشته خواهد شد. در مراسم افتتاح هونان دون شیومینگ رئیس عمومی انجمن موزیم ها ایالت افغانستان را مهد تمدن ها عنوان کرد و نقش این کشور را در توسعه فرهنگی میان کشورهای منطقه مؤثر ارزیابی کرد. سپس محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی افغانستان برگزاری نمایشگاه گنجینه افغانستان در جمهوری مردم چین را در توسعه روابط مردم با مردم و حکومت با حکومت مهم دانست و نقش آن را در تحکیم روابط فرهنگی برجسته توصیف کرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
زیست با همی و زندگی اجتماعی از خود پرنسیپ هایی دارد که اتباع هر کشور مکلف به عملی سازی آن است. این قراردادهای اجتماعی در شماری از کشورها به یک فرهنگ همگانی دیگری مبدل شده و مردم آن کشورها در ادای این وجیبه تا حدود رعایت قانون عمل می کنند. در زمره آنها یکی هم رعایت حقوق شهروندی است که هر شهروند مکلف و ناگزیر به اجرای آن بوده و آن را با گوشت و پوست خود می پذیرد و از دیگران نیز توقع اجرای آن را دارد. به گونه مثال هیچ شهروندی حق حرکت در خیابان‌های موترو را ندارند مگر اینکه دهلیزی برای عبور پیاده‌روها مشخص شده باشد و یا هیچ شهروندی بیشتر از سرعت تعیین شده در جاده‌های شهری نمی‌تواند درایو کند یا هیچ شهروندی خارج از دایره نوبت حین داخل شدن در بس‌های شهری و یا سایر ترانسپورت پیشی گرفته نمی‌تواند و یا هم هر فرد جوان و میانه سال در عبور کهنسالان از ازدحام ترافیکی و جاده ها باید مساعدت نماید و ده ها مکلفیت بشری که اگر رسیدگی نکند هم جزایی برای وی تعیین نشده و اما آن مردم اجرای آن را وظیفه وجدانی خود می دانند. اما در کشور ما، در مراکز شهرها، به خصوص در پایتخت کابل، این وجایب شهروندی تا چه حدودی رعایت می شود؟ در حالی که جاده ها خطوط معین برای وسایط پیاده رو و بایسکل نداریم، از آن گذشته سرک های مملو از گرد و خاک و کند و کپری که بی آبروتر از سرک خامه تشریف داشته و خود محل تجمع کثافات است، چگونه وجایب شهری را ادا کنیم؟ در حالی که ثابت شده در تقلید دست بالایی داریم و به خصوص در تقلید سایر بخش‌ها و مودهای اشیا و وسایط از خارج، لیکن در تقلید از آموزش فرهنگ شهروندی کمی میلنگیم و آن را بر نبود جاده های استاندارد و آنچه را که گفته آمدیم عمل میکنیم. به گونه مثال در این روزها که بارندگی آغاز شد و آن سرکهایی که تعریفش گشت مملو از آبهای آلوده و در قسمتهای خشکی با گرد و خاک امراه است، خدا یار جان دریوران موترهای رنگارنگ شود که هین رانندگی انسانهای پیاده و بایسکل سوار را اصلا در معرض دید نمی گیرن. و چنان می انگارن که این جاده خاص برای جولان تیزرانی ایشان است و از همین سبب به اصطلاح مردم امروزی ما در مقابل پیاده حتی جنب هم نمی گیرن. و آن کندی های پر از آب کثیف را بر سر و صورت و کالای آبرین با ضربه های شدید می پاشن و بی محابا به سرعت خود ادامه هم می دهن. و اما این مامور یا دکاندار یا کس دیگر در وضعیتی قرار می گیرد که حیران می ماند چه کند، حتی عقده دل خود را هم نتوانسته با چند ناسزا با آن بی فرهنگ شهر خالی کند. لاجرم واپس به منزل می رود و چند غنبر دیگری از خانم و یا مادر خود نیز می شنود و بالاخره به وظیفه هم ناوقت می رسد و آن طرف را در جایش بگذار که رئیس و کارفرما چه محشری را برپا می کند. و یا در حالی دیگر با تیزرانی در فصول خشک چنان گرد و خاک کثیف جاده ها را با آسمان می برند که تا لحظه ها فضا گردآلود و آبرین با ناچاری آن را تنفس و به امراض گوناگون مبتلا می گردند. خیر، چاره چیست؟ دولت قادر به اسفالت سازی سرک ها نیست و از ناامنی و جنگ سرش بیرون نمی شود. اگر بودجه‌ای برای آن مختص ساخته، از سوی مسئولین صادقانه مصرف نمی شود و ترافیک هم تنها نمود جاده شده و این لالای دریوران که در جاده ها هنگ ونگ قرار دارند، هر موتر فیشنی را که ببینن فکر می کنن که زورمند است ولو در تخطی از قانون ترافیکی قرار داشته باشد. روی خود را به سوی دیگر می گردانند و به اصطلاح سر خود را به بلا نمی مانند. پس چه کنیم؟ چه چاره بیندیشیم در این بی نظامی؟ به باور ما یگانه را وجیب شناسی است. با سرعت کم در درایو سایرین را اهمیت دادن، در جاهایی که آبهای کثیف موجود باشد با تنی گذشتن و دهها حقوق شهروندی را پیشی خود ساختن و به ترک تقلید مود و فیشن تاکید نمودن، این است وجیبه شهروندی. اگر اصلاحات را از خود شروع نکنیم و با این جاده های کثیف نسازیم و به حقوق و جایگاه مردم حرمت نکنیم، گرد و خاک کم نمی شود و نه این دولت و نهادها اصلاح شدنی هستند. بیا هم شهری قدر یک دیگر خود را بدانیم و تو و من همه وجایب یکسان در این حقوق شهروندی داریم. اگر تند برویم یا آهسته، اگر دقت کنیم، آهسته رفتن سبب آزار دیگران نمی شود، چنانی که تند رفتن خلق را می آزارد. و بیا به هم دیگر برسیم. بنابران بیت شاعر، رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
جوانی با یک ابتکار تازه کتابخانه سیاری ترتیب داده، آن هم بالای یک بایسکل که کوچه به کوچه و دی به دی و حتی شهر به شهر می گردد و مردم به خصوص جوانان را به مطالعه تشویق می نماید و برای آنها وسایل تحریر و کتاب رایگان توزیع می نماید. این که این جوان کیست و به چه منظوری به این تشبث دست یازیده، صحبتی با او انجام دادم که با شما نیز شریک می سازم. خب محترم محمد ادریس سیاوش، قرار معلوم شما کتابخانه سیاری رو در یک بایسکل از شهری به شهری از دی به دی میرین و برای جوانای علاقمند کتاب توزیع میکنین و در ضمن هدفتان قراری که ما شنیدیم تشویق جوانها یا اطفال به مطالعه است. بیاین این مسئله را از زبان خود شما بشنویم. چه انگیزی شد که شما به فکر آمدین که چنین یک ابتکاری را به خرج بدین؟
تشکر استاد، زنده باشین. ما توسط بایسکل خود که برنگ معرف ساختیم و در سر قنجوقی بایسکل یک کتابخانه سیار ساختیم که دارای دو دانه لاسپیکر هم میباشد و در لاسپیکر پیامای صوتی که در بودی کتاب و قلم نویسنده شاعرای کشور گفتن او را ثبت کردیم و داخل لاسپیکر توسط یک میموری کارت که ریموت کنترل است، وقتی که جای میریم او را پلی میسازیم و حرکت خدا ادامه میدیم. اکثریت مردم افغانستان یا نسل نو ما خواهان کتاب و قلم یا تعلیم هستند در افغانستان. بیشتریتشان کتاب بیشتر دوست دارند، میخواهند تعلیم داشته باشند و هرچی بیشتر میخواهند طریق داخل مکتب شوند یا دارای کتابخانه و کتاب داشته باشند. دیگه ما این مسئولیت به گردن خود گرفتیم من حیث یک جوان افغان که مردم و کشور خود بسیار زیاد دوست داره بایسکل ساختیم که تمام افغانستان میگردن توسط بایسکل خود جوانای اطفال کشور خود کتاب، کتابچه و قلم توزیع میکنن.
این کتاب رو شما از کجا به دست میارین؟
اکثریت کتابایی که ما جمع آوری میکنیم از نویسندایی که داخل کشور هستن، شاعرایی که داخل کشور هستن و امرایشان میشناسیم که کتابایی که خودشان چاپ کرده و از خودشان است صحبت میکنیم، برشان قناعت میدیم که یک ایده ای از کتابای خود که یا چاپ کردن با ما بدهند تا این کتابا را با جوانایی که در دورترین مناطق افغانستان هستند و بیشتر کتاب ضرورت دارند میرسانیم. در ضمن مردم تجارا هستند یا خادمای آل فرهنگ و کتاب هستند، ما اشیا کتابا را جمع‌آوری میکنیم. در ضمن کتاب، کتابچه و قلم همراه ما کمک میکنه. کتابو که جمع‌آوری کردیم باز طرف یک ولایت حرکت میکنیم، اوس قریه به قریه، ولسوالی به ولسوالی یا ولایت میریم، جوانا را، اطفال رشته فیدای منطقه را جمع میکنیم، برشان کتاب میکنیم و در ضمن درباره معرف و تعلیم و مگپایی که ما داریم برشان صحبت میکنیم.
خب بایسکل است، در بایسکل که اوقدر کتاب برده نمیشه که مثلا بیارزه از اینجا که از کابل تا پروان یا از پروان تا مزار شما برین این کتاب را. اینقدر کتاب شما ای موتر نیست، ای برده نمیتونین. آیا با این کتاب کم میشه این هدفتان برآورده شود؟
در اینجا میشه دو صحبت داشته باشیم. یکی که کتابا را یک نمایندی که ما داریم در هر ولایت پیش از پیش در ولایت کتابا را جمع‌آوری میکرده باشه. دسم اگر کتاب امرای ما بیشتر باشه باز میشه کتابا را از طریق موتر ما روان بکنیم. گپ سومی که وقتی که در آما میریم با یک نفر کتاب میتیم، از یک نفری که دارای بیشترین کتاب است از او کتاب میگیریم، از یک نفر میگیریم و دیگه نفر کتاب تسلیم میکنیم برشان میدیم.
یک سوال دیگه ای است که شما جوان هستین، و وقت کار کردن و وقت تحصیل هم هست. شما به این فکر رفتیدین که ازی را شما خدمت کنین که جوانا را به مطالعه تشویق کنین، دینجا وقت شما هم ضایع میشه و روز شما هم تیر میشه به اصطلاح مردم. چطور این مصارفات از این هزینه زیر کی میپردازه؟
ما فکر میکنم ازینه مهم است، پول مهم است، ولی دا سم چیزی که از همه مهمتر است و اراده یک جوان است که با چی را انجام بده. کشور ما دا وسیعتی است که باید جوانا بیشتر کار بکنن، بیشتر قربانی بدن. بدون شک روز مسایه میشه، وقت مسایه میشه، ولی ما مردم خدا دوست دارم و بیشترین مردم افغانستان کتاب میخواهن و ما به یه قدست مگه افغانستان مردم ما دارای ثبات و امنیت بیشتر و سرپا افغانستان استاده میشه، فقط رایش تعلیم است. اگر ما خواهان مردم افغانستان خواهان یه هستن که باید که شورای دیگه یک جا و شوان یا هم پهلو باشن با وابر هستن، تنها رای یه هست که باید بیشتر مردم افغانستان تعلیم داشته باشن. و بدون ای که ما سر این موضوعات فکر داشته باشم، سر مادیات که زندگی ما چی رقم میشه، یا خود چرا پول نداشته باشم یا تنها امو وقت از صرف خود بسازم، ما خودم مسئول احساس میکنم و ای را مسئولیت خود احساس میکنم که ما باید تمام جوانای کشور و اطفال کشور را کتاب توصیه بکنم.
بین به ادامه کار شما یک تماس بگیریم. فعلا خود یک بایسکل است، شما ای تو نظر دارین که ایره انکشاف بتین فردا اتر شوه که شما صاحب یک موتر شوین، با موتر برین به ولایت های دور دست و قریه ها و قصباتی که در اونجا خدا خواسته باشه امنیت باشه، در اونجا برین و همی کارتان ادامه بتین، اتر یک آرزو هم دارین؟
بدون شک. فعلا امکانات ما کم است، از بایسکل شروع کردیم. میشه که ما در 34 ولایت افغانستان 34 بایسکل داشته باشیم، در هر ولایت یک کارمند داشته باشیم، یک جوان داشته باشیم که روزانه 2 ساعت یا 3 ساعت یا هفته 3-4 روز توسط بایسکل خود قریه به قریه، منطقه به منطقه بگرده، جوانای اطفال به خاطر تعلیم تشویق بکنن و یا ای هم که در بخش کتاب و قلم و کتابچه امرشان یاری بکنن. یا در ضمن اگر موتر داشته باشیم بسیار خوب میشه، اما زامتایی که توسط بایسکل خراب شدن بایسکل و انرژی بیشتر
اوزای
جوی بسیار تاثیر داره. اگر مردم افغانستان، تجارای ملی کشور ما، کلانای کشور ما، مردم خود ما دست ما را بگیره، بدون شک که ما این برنامه خود توسعه میتیم و بیا از طریق موتر یا در هر ولایت یک بسکیل هم داشته باشیم، این برنامه بسیار رونق و پایدار خود بود.
شما در ابتدای کار قرار دارین، فعلا آغاز کردین، راضی هستین؟ یعنی ممانعتی در کار خود ندیدین تا الحال؟
بدون شک، اگر مشکلاتی سر رای ما را تا فعلا نگرفته و مشکلات اقتصادی است که نمیمانم پیش برم، ولی بازم امرشان مبارزه میکنم. از یک طریق نی از یک طریق من پیسه را، کتابا را، کتابچه را پیدا میکنم و پیش میرم. دیگه کدام ممانعت نیست، مردم مرا تشویق میکنه، جایی که میرم تشویق میکنه. یک روشی، یک برخوردی بسیار نرم و انسانی هم رایم داره. تنها مشکلی که ما دارم صدرای ما را گرفته و نمیمونه که ما بیشتر این برنامه خود را رونق و پایدار بسازم و مشکلات اقتصادی است.
این کار از کدام وقت شروع کردین؟ شروع کار شما کدام وقت بود؟
تقریبا 2 سال میشه که ما در بخش معرف، در بخش تعلیم کار میکنم. پیش ازی ما عکسایی که اطفال امروی کتاب گرفته بودن یا جوانایی که امروی کتاب عکس گرفته بودن، ما میخواستم او را جمع‌آوری کنم یا خودم جوانا را، جوانای مشهور افغانستان را از طبقه و ناسه برشان میگفتم که امروی کتاب عکس بگیرن، در حال یاد در حال مطالعه باشن که عکسایتان با ما روان بکنین. این عکس ها را ما نشر میکردم. بعد از او تقریبا 6 ماه پیش ما یک رادیو حکومتی را، البته رادیو معرف را در زون شرق ما فعال ساختم، ولی فعلا تقریبا 2 هفته میشه که ما توسط با اسکیل سفر کردم، ولایت لغمان رفتم، با هزاران جوان و اطفال کشور را کتاب و قلم و کتابچه توسعه کردم. فعلا باز آمادگی میگیرم که دو سه ولایت یک جای بخیر برم. تقریبا شاید 3 ماه و 4 ماه پس ما کابل نبیم، خانه خود نبیم و مصرفی باشم که با جوانای و مردم خود کتاب و قلم توزیع بکنم.
یعنی شما را آدم میتونه بگویه که شما یک سفیر معارف هستین؟
اگر مردم بگوین ما خوش میشم، ولی تانوز ما خودم تو احساس میکنم، ولی با خود خطاب نکردیم، ولی بدون شک که ما سفیر معارف افغانستان هستم.
در مورد حیات شخصی شما اگر اجازه بتین بپرسم که اصلا از کجا هستین و تحصیلاتتان تا کجا هست؟ آیا از گذشته های انگیزه در ذهنتان بود؟ چگونه؟ اگر در این باره یک کمک صحبت کنین.
ما از ولایت لغمان هستم ولی در کابل پیدا شدیم. خودم فعلا مسئل پانتون هستم، در بخش اداره و دیپلوماسی مسئل هستم، درس میخوانم.
پانتون دولتی یا خصوصی؟
پانتون خصوصی. و بدون شک ما یکی از خانواده‌های بسیار بزرگ افغانستان هستم که همیشه همراه کتاب و قلم موندن، اهل کتاب و معرف بودن و همه میشناسن که ما بیشترین افراد خانواده ما با مردم خود خدمت کردن، خصوصا در بخش معرف و نویسندگی و شاعری بیشتر مانده.
قراری که ما شنیدیم شما پسر شاعر بزرگ وطن ما اسحاق ننگیال هستید.
جانم این رقم است، ما پسر اسحاق ننگیال هستم.
خانواده فرهنگی به دنیا آمدیم. چی پیامی دارین برای کسایی که با مطالعه علاقه ندارن، مخصوصا جوان ها که امروز با پشت تکنولوژی غیر مفید میگردن، با پشت کارهای دیگه هستن، مطالعه علاقه ندارن، به صفت یک جوان، به صفت فرزند یک شاعر مرزبوم چی پیام دارین کوتاه‌تر اگر بگویید؟
ما به همه جوانان و اطفال کشور خود پیام میتم که اگر میخواین که ثبات داشته باشین، زندگی آرام و بسیار خوب و خوشایند داشته باشین، میخواین بدون خود داره یک کشور باشین که ثبات داشته باشه، داره یک کشور باشین، یعنی بدون شک ما برشان میگم که اگر تعلیم بکنین، مطالعه داشته باشین، هم به خاطر خود، هم به خاطر کشور خود، هم به خاطر مردم خود. بدون شک که تنها راه کتابو اگر ما پشت سر بگیریم، بخونیم، با دیگرا زمینه تعلیم و بساید بسازیم، بدون شک که در آینده شاید یک زندگی خوش و آرام داشته باشیم.
خیلی ممنون برادر محمد ادریس سیاوش، جوان فرهیخته‌ای که شما به یک جمع‌آوری کتاب و تشویق جوانها به مطالعه یک اقدام نیکی را کردین. موفقیت برتون آرزو میکنیم.
تشکر از شما که مرا مهمان برنامه خود ساختین. تشکر فراوان.
زنده باد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
این هفته همکار خوب ما در ولایات شمال کابل احمد هنایش با جوان شاعر و نویسنده و مالک تألیف سهیل سامانی مصاحبه اختصاصی به مجله آزادی انجام دادم. احمد هنایش که خود هم شاعر و نویسنده و جوان آگاه از مسائل ادبی و فرهنگی است، در این گفتمان از ایجاد ادبی و زندگی فردی و بالاخره از دیدگاه آن شاعر در مورد شعرش ما را آگاه می سازد. با سپاس از هنایش این گفت و شنود را با هم می شنویم.
موسیقی عرض سلام دارم خدمت شنونده عزیز رادیو آزادی و بخصوص علاقمندان برنامه یا مجله فرهنگی آزادی. با سلسله مصاحبه ما در این بخش فرهنگی حالا پای مصاحبه یکی از جوانان دیگر شاعر جناب آقای سهیل سامانی هستیم که چقدر مجموعه شعریشان بیشتر شده، چقدر در کدام قالب شعر دارن و در مجموع معلومات مفصل در این بخش با شما شریک خواهد داشتیم. جناب سامانی سب خوش آمدین به برنامه ما مجله فرهنگی آزادی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من در سال 1348 خورشیدی در دیکره نولابه شرق روخی پنشیر متولد شدیم و پدرم عبدالرازق خیران یکی از شاعرای محلی وقتش بوده که سال قبل وفات یافت. اثر آغاز شعرم البته با امو گرایشایی که میراث خانوادگی و سنت های محیطی که وقتی در دیکده ها به مسجد درس میخواندیم در اولین کتاب فارسی شروع میکردیم، از پنج گنج شیخ عطار تا دیوان خواجه حافظ شیرازی و زبانسای مخفی بیدل دیلوی و همطور آهسته آهسته با امو پیوندهای روستایی که فلک ها و اروایی را در کوپه های پنشیر می خواندیم آستاستا شیر در دیار و تفکر شاعرانه ما نفوس افکند و آستاستا مشق شیر گفتن شروع کردیم و در سالهای پسینه که ما در کابل آمدیم و آغاز به خواندن درس و تعلیم کردیم، کم کم در بین هم کلاسی های ما صاحب مشاعره پرداختیم و تا این که در سال 1386 نخستین مجموعه شعری ما البته با تقریض مرحوم پروفیسور عالمی به نام شبهای من به زیور چاپ آراسته شد و در مجموع 4 دفتر شعری چاپ شده دارم، یک دفتر دیگه آماده چاپ است به نام یک قرن تا سکوت و یک کتاب تاریخی به نام زادگاه و تمدن آریایی ها دارم نوشتم که در 465 صفحه است، البته او هم در 93 چاپ شده بود. یک کتاب به نام مشروعیت حکومت در فلسفه سیاسی اسلامی دارم، البته در پایان دوره ماستری علوم سیاسی او کتاب کار کردم و یک رمان تاریخی به نام آن روزهایی را که جنگ دزدید زیر کارم است، تقریبا به پله های آخرش دست یافتیم و انشالله کم کم فرصت هایی را که از وظیفه دست میته میپردازم با کم بیش من ایسی یک پروژه بنا نوشته و مقاله و میگه پایم. البته شعر و نبه شکل عرفوی و روزگاری که شعر به سراغم بیه و استایسته به سرودن شعر میپردازم و کوشش نمی کنم که من دنبال شعر بروم، یکی از خصوصیت هایم همی هست، ولی در این روزایی که با شما صحبت میکنم در کوتاه از 20 روزی که در نزده قوس و الا دهم جدی که شب اول نخست سال عیسوی بوده مورد دو حمله سوی قصد قرار گرفتم که یک کمی ذهنم البته مثل حافظه گم شده واره ذهنم پرت کرده و تمرکز پیدا نمیکنه که ما چیزی بسرایم. البته هنوزم هو علاوات خود و علاوات خانوادگی را ندارم و انشالله امیدوار هستم که طوری که خداوند گفته که و ازا جا عجله هما متقد به مو انشالله پس به روزای اولیم بر بگردم.
او اولین شعرتان بیادتان مانده در کدام قالب بود و چه یک شعری بود؟
ایتو گفتم ایتونم که نخستین شعرهای ما در قالب غزل بوده، ولی ایتو که بخوایم کدام شعری که در روزگارهای نخست گفته باشم بر ذهنم جا داشته باشه فکر نمی کنم که یه روزگارهای بدمنی و قضیه ذهن آرام با ما مانده باشه و ایره داشته باشه، اما شاید در کتابچه‌هایم باقی مانده باشه.
حتما سوالات زیادی در لابلای برنامه در بخشای مختلف از کار ادبیتان در بخصوص در ژانر شعر حتما می داشته باشیم. حالا اگر شما چیزی از آثارتان داشته باشین با ما تکلمه کنین از شعرهایتان تا شنمدای عزیز ما یا مخاطبین متوجه شوند که شما چه نوع شعر دارین.
بخوام از دفتر پنجمم که به نام یک قرن تا سکوت است که هنوز به بازار نرفته و دست نشر سپرده نشده یک شعر صوفیانه برتون میخوانم.
خب بس میشنم.
با اینی شاید هم صوفی نباشم. عنوان شعرم است تمجید سخن. امشب به تمجید سخن در کام معنا می روم، ام خان یاسین می شوم تا شهر تاها می روم، رخش سخن را زین کنم از قید استی بگذرم، از خود برون آیم همی تا عرش مولا می روم، از سجده بردارم قلم ذکر تو گویم دم بدم، شکرم از آن قالو بلا تا غار حرا می روم، اندر سخن موسا شوم ناپخته و پیدا شوم، از عشق عصا می کنم با تور سینا می روم، از این دیار بیخرد ای کاش زودم بگذرد، از این امرهان ساس دل پایان و بالا می روم.
ماشاءالله بسیار خوب. شما در کدام قالب ها تجربه شعر داشتین؟
ما بیشتر در قالب غزل دارم، مخمس کم دارم، مسدس دارم و مثنوی بیشتر دارم، چهار پاره دارم البته در و در دو بیتی بیشتر دارم. این قسمت در تمام قالب های شعری ما دوره لسانس چون در ادبیات فارسی دری را در دانشگاه صادربانی خواندیم، در تمام قالب های شعری تبازمایی کردیم و کم بیش، اما بیشتر خود در غزل و مثنوی در دو بخش راحت تر حساب میکنم، غزل و مثنوی.
خب شعر نیمایی و سفید هم گاهی داشتین؟
بله، قسمت های شعر نیمایی و سفید هم دارم، البته در دفتر چهارمی بیشتر دارم، در دفتر اولی هم دارم، وقت برسد که ما چیزی را بخونیم انشاءالله با او هم خود پرداختم.
هر شاعری بر شعر تعریف خدا داره و یا هر پدیده از دید تمام اعضای جامعه یک برداشت یک تعریف دارن. شعر پیش شما چی است؟ چه تعریفی داره؟
من فکر میکنم اون طوری که در گذشته ها و اون طوری که تأثیرات زمانی و تأثیرات مکانی آنچه که در پیرامون یک شاعر میگذره بالای افکارش تأثیر داره، تمام داشته ها و انباشته ها و تأثیرگذاری حالات روز یا پیرامون یک شاعر و شالودش بیانش در زبان یک شعر شاعر، فکر میکنم یک تعریف خیلی خیلی اما کوچک و دور از تعریف مکتوبی یا دور از تعریف های سنتی که در گذشته ها بر این داشتین، شعر می بود. شعر تمام تأثیرگذاری های یک جامعه، پدیده های مثبت و منفی و آنچه که پیرامون یک شاعر میگذرد در افکار شاعرانه با زبان محوره قلم، البته این را شعر البته تعریف میکنند.
آرام آرام اگر اجازهتان باشد از دیگه اشعارتانم اگر غنایی یا عاشقانه باشه یا قالبای دو بیتی و یایتان هم داشته باشین برای ما با دکلمه بگیرین، بسیار خوب است.
با این که من شعرهای سیاسی نیست، ولی اما چکامه های چیزهای دارم از گذشته، یک غزل کوتاه است اگر مورد پسند شما باشه بخوانم.
عاشقانه چقدر دارم؟
عاشقانه هم زیاد دارم.
اگر عاشقانه
بخوانم؟
عاشقانه هم به دلیل نزدیک بعضی ها باورش نیست، من شما هم مدیده دارین که شعر عاشقانه ها برای همگی است،
یعنی
برای یک مقطعی خاص. شعرهای سیاسی برای یک مقطعی خاص است که باز دیگه تاریخ زده میشه، ولی شعرهای عاشقانه برای همگی است، چون عشق
قصه های جاودانه.
بسیار خوب.
دلم قانع شده بر عشق بفروشم جوانی را، دلم قانع شده بر عشق بفروشم جوانی را، متاع است و بود سرکشی های نهانی را، هوس را میکشم تا پای هستی میبرم دل را، که بر تصویر معنا چند افزایم نشانی را، غمی را عشق میخوانم دلی را دردمنده و به درد می سپارم قصه های جاودانی را، از اینجا تا کجا آباد چشمان قشنگ یار، غزل می سازم و سر می کنم جنگ نهانی را، توکل می کنم تا نوبت انصاف عشق آید، که بر لوح جهان پیوسته بگذارند معانی را، سبق بگیرد از من شادمانی های فریادم، ایا ای مهربانی ها چه کردی زندگانی را.
ماشاءالله. شرایط و احوالی را که شما به عنوان شاعر زندگی میکنین، در اطرافتان وضعیت فعالیت فرهنگی را چگونه ارزیابی میکنین، به خصوص در حوزه ادبیات؟ بعضی‌ها باورشان نیست که با توجه به ارزشمندی و معنویگرایی شهر، مردم شرق و به خصوص مردم افغانستان، در حاضر برداختن برای بخشای معنوی مثل شعر و برنامه‌های کلان برای رشد و انکشاف شعر و بخشای ادبی دیگه کمتر دیده میشه در شرایط فعلی افغانستان. باورای شما چی از دیدگاهتان در این مورد چیکونه است؟
به باور ما تا سال 2010 در بخش های روشنگری و در بخش های ادبیات، در دهه بعد از 2000 یک مقدار کارهای فرهنگی خوب صورت گرفت، چیزهایی به بازار آمد، البته تازه تازه که نویسنده های دست آمد و جریان های فرهنگی به وجود آمد، مثل یاسین نگاه، البته استاد یعقوب یسنا و گذشته ازی که پر و نادری در اینجا چیزهایی داشته و کتابای بزرگی نشر میکردن، استاد زریاب در هر سال یک دو تا کتاب به دست نشر میسپرد، تا اینکه در متنها هم خیلی همکاری کرد دوستایی را، ولی روی هم رفته. بعد از 2010 آهسته آهسته یک نوع کار ادبی روی شهرت یابی صورت گرفت، انجمنایی هم که ایجاد شد و محافلایی هم که و گرفتن، البته در یک میوریت خیلی کوچک، حتی میشه بگویم محافلای کافه‌ای، حتی در کافه ها پول میدادن به خاطر از اینکه یک کسی را به شهرت برسانن یا سالگیری شدایر میکردن یا چند تا مقاله یا چند تا شعر میخوانن. اما در این روزای پسینه که 2014 به این طرفی که تا هکنون صحبت میکنیم، وضعیت دارد، وضعیت ادبی فرهنگی بر یک وضعیت سیاسی جای خود میته. نسبت به وضعیت های فرهنگی، وضعیت سیاسی بیشتر نفوذ داره در افکار عام، اثر ذهنش نویسنده، اثر ذهن شاعر و حتی کسایی هم که قلمش میچرخید و چیزهای می نوشتن، فکر نمی کنم اون حلاوت دی روزه داشته باشن که با اون حلاوت بنویسن.
شما مخالف هستین به سیاسی شدن محتوا رو فعالیت های ادبی افغانستان؟
بله کاملا. ما اگر قرار باشه همیشه با نگاه های سیاسی ادبیات و در بخش های حوزه ادبی کار بکنیم، نگاه سیاسی جهتگیری ها داره، جهتگیری های قومی داره، جهتگیری های گروهی داره، جهتگیری های سیاسی داره که نباید چنین شوه. یک نویسنده آنچه که در پیرامونش میگذره، آنچه که در کشورش میگذره، نویسنده باید بی تفاوت نمانه، نقاش بی تفاوت نمانه، هنرمند سینما بی تفاوت نمانه، پدیده های مثبت و منفی جامعه شانه به تصویر بکشن. ای که همیشه از زاویه سیاسی ما با چیزایی رو به تصویر بکشیم، نسل های بعدی در قسمت افکار ما، در قسمت نوشته های ما با نظر خود قضاوت خوبی نخواهد داشت.
شما در آثارتان از کدام شاعرها بیشتر تاثیرپذیری دارید؟ یا بهتر بگویم که بیشتر کدام شاعرای افغانستان و فراتر از افغانستان در حوزه زبان دری میپسندین، بیشتر تحت تاثیر اشعارش قرار گرفتین گاهی؟
من بیشتر کتابای شعر، البته در کتاب‌های کلاسیک حافظ شیرازی و در سبک هندی شعرش صاحب بسیار دوست دارم، صاحب تبریزی را و بیدل دیلوی را زیاد شعرش را. ولی ما در حماسه، در غنا یک طرف، در حماسه هیچ دستی را بالاتر از دست فردوسی نمیدانم. تأثیر شعرهای حماسی ما البته بیشترش با گرایش های حضرت فردوسی است که در احترام به اون حرکت میکنم. در شاعرای معاصر ما شعرهای امس با سی شهید خیلی حلاوت دارم و آشتی هستم، شعرهاش میخوانم. اما این تو گفتن میتونم که شعر ما بیشتر با تأثیر پذیری کدام شاعر حرکت کی قضاوت و دیگر ها میتیم که بخوانن و بگوین که این شعرها با گرایش و با دنبال کدام شاعر حرکت کده رفته. هر شاعر جایگاه خودش داره، هر شاعر ویژگی خودش داره، خصوصیات کلامی خودش داره و بر کلش احترام داره.
حالا میشه به عنوان حسن اختتام یا پایانی کلام ما تقریبا یکی از شعرهای دیگه شما را اگر بخونیم از دوبیتی یا رباعیتان هم داشته باشیم بهتر خواهد بود.
هم غزنه و هم هرات و هم پروانم، تخار و بدخش و آرش دورانم، رودابه کابلی گرفته دل من، تهمینه دیگری بود هم خانم.
ماشاءالله بسیار خوب.
تا من به جهان شعر لبخند زدم، با دست قلم گرفته دست بند زدم، از شاخ صداقت رسای دانش در استی روزگار پیوند زدم.
بسیار عالی. و در این لحظات پایانی مصاحبه یا گفتگوی ویژه ما با جناب آقای سهیل سامانی میخواییم که پیامشون برای کسایی که از جوانای مبتدی هستن نو به دنیای شعر آمدن و خیلی علاقمند هستن، فقط حرفای آخرتان میخواییم داشته باشیم.
فقط یک جمله دارم، اون دوستایی که در عالم مبتدی و یا آغازگر شعر هستن، اول این که آدرس را نشانی را پیدا کنن که دستشان گرفته به جای برسن. میگه گلی که تربیت دست باغبان نخورد، اگر از چشمه خورشید سر زند خود روز.
سلامت باشین. یه بود مصاحبه جناب آقای سهیل سامانی از شاعران جوان افغانستان که تقدیم داشتیم. تا مصاحبه دیگر در بخش مجله، شما را به خداوند منان میسپاریم. بدرود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
تشویق کودکان به انجام فعالیت‌های هنری. روانشناسی کودک. فعالیت‌های هنری کودکان یکی از مهمترین اصول تربیتی، یکی از مهمترین راه‌های پرورش خلاقیت. تشویق کودکان به انجام فعالیت‌های هنری است. خلاقیت و پرورش آن موجب افزایش اعتماد به نفس، کمک به پیدا کردن کلید حل مسائل در زندگی، پرورش حس کنجکاوی و در نتیجه شکل‌گیری شخصیت سازنده و پویا می‌شود.
ممکن است هنگامی که کودک صدای نواختن یک آله موسیقی مثل وایلون را می شنود و یا هنرمند را در حال نقاشی می بیند به آن علاقمند شده و مشتاق یادگیری و تمرین آن شود. اما وقت صنف ها شروع می شوند تازه متوجه می شود که صدای وایلون او مانند صدای نیست که شنیده و یا نقاشی او مانند تابلوی نیست که دیده است. از سوی دیگر متوجه می شود که حتی اجرای بخش از آن نیست و صورت کامل مشکل است. در نتیجه برای بسیاری از اطفال ناامیدی دلیل واقعی تمایل به ادامه ندادن صنف ها است. برای انجام فعالیت های هنری کودکان بهتر است مربی برایش انتخاب کنید که خلاق و مشتاق به کارگیری راه های غیر معمول و غیر منتظره برای ایجاد جرقه علاقه در اطفال باشد. اغلب مربیان اثر ساده را به کودک می آموزد تا از اجرای آن لذت ببرد. محیط صنف و مربی او را از نزدیک مشاهده کنید تا ببینید که آیا فرزندتان در محل مناسب می نشیند یا خیر. با فرزندتان صحبت کنید. او باید نهایت تلاش خود را در مدت خاص مثلا 6 ماه بکند. مراقب باشید که این مدت برای ایجاد برخی مهارت‌ها کافی باشد. بعد از این مدت مشخص فرزندتان می تواند تصمیم بگیرد که صنف ها را ادامه دهد یا آن را رها کند. معمولا در این زمان کودک مهارت کافی دارد تا تصمیم مناسب در مورد ادامه دادن یا ندادن صنف ها بگیرد. در این مدت فرزندتان را برای دیدار از فعالیت های هنری و فرهنگی مانند کنسرت ها و نمایشگاه ها و برنامه هایی که توسط کودکان اجرا می شود ببرید تا نتایج این صنف ها را ببینید. بگذارید فرزندتان در این زمان یک استراحت داشته باشد. اجازه بدهید چیز دیگری را امتحان کند. با او فرصت انتخاب های تازه بدهید. مثلا رفتن به صنف های هنری یا موسیقی ساده تر که نتایج آنها نیز ساده تر به دست می آید تا بعدها به صنف های کنونی بپردازد.
شنونده های رادیو آزادی، رسیدیم به پایانی این شماره از مجله آزادی، اما در فرصتی که باقی مانده و بخشی از آهنگ ناوک هیروی گوش می دهیم و من تا هفته بعد با شما ودا می نمایم. روز و شب شما خوش.
لیلی 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 جان رو بی وفایی، چند روز شده که پیشی من نمیایی. لیلی 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 جان تو بی وفایی، چند روز شده که پیشی من نمیایی. لیلی 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 جان جانم فدایت، بپرم چادری تا ساقی پایت. لیلی 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 جان جانم فدایت، بپرم چادری تا ساقی پایت. چشمی چو من بیمار و خوبه، مرا چشمی زغم خوندار و خوبه. اگر بختی منی باری فرشان، شود یک لحظه بیدار و خوبه. اگر بختی منی باری فرشان، شود یک لحظه بیدار و خوبه. لیلی 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 جان تو بی وفایی، چند روز شده که پیشی من نمی آیی. لیلی 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 جان تو بی وفایی، چند روز شده که پیشی من نمی آیی. لیلی 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 جان.
حکومت حکومت
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی.